فقط کوتاه در 30 ثانیه گزارش عفو بین الملل منتشر شد که نوشته بود به خاطر امنیت بازی ها حدود 70 نفر کشته شدند در اندونزی.
بله و هیچ توضیحی هم در واقع طبق همین گزارش عفو بین الملل داده نشده. این سازمان از کمیته بین المللی المپیک توضیح خواسته که به چه دلیلی باید به بهانه حفظ امنیت بازی های آسیایی این اتفاق رخ بده و تاکید شده که اصلا ارزش داره که یک رویداد ورزشی بخواد به خاطر کسی کشته بشه و خواستار توقف قتل عام این افراد شده.
بله، سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود. وقتش رسید که با هم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنویم از فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مفسدان اقتصادی از این پس در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. این اقدام در پی درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از آیت الله خامنه ای صورت می گیرد. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برای حل بحران اقتصادی مؤثر خواهد بود یا نه. با حضور قاسم شل سعدی، حقوقدان و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی ساکن ایران و فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس. با این توضیح که این برنامه روز پنج شنبه ضبط شده و روز شنبه قاسم شل سعدی که در اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به مقابل مجلس شورای اسلامی رفته بود بازداشت شد. این گفتگو قبل از بازداشت آقای شل سعدی ضبط شده است. آقای شل سعدی، با شما شروع بکنیم. شعبات جدید دادگاه انقلاب آیا در مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی به نظر شما مؤثر خواهند بود؟
به نظرم نه، ممکنه یک موجی رو درست بکنن ولی این راه مبارزه نیست واقعا. مثلا ما در مورد قاچاق مواد مخدر حدود 100 سال هست که قانون مدون داریم و حدود 100 سالی که اعدام میکنیم اصلا. آیا مواد مخدر ریشه‌کن شده یا اینکه هم اکنون چند میلیون از جوانای ما از مردم ما هم الان معتادن به مواد مخدر؟ آقای روحانی هم گفت این با شدت عمل مشکل هست نمیشه که باید اون منشأ ها و دلائلش رو از بین برد. مثلا یه نمونه رو من میگم، آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور بوده که کار این دیوان چی از زیر نظر مجلس هم هست که کارش اینه که حساب دخل و خرج مملکت رو کنترل بکنه که تخلف رخ نده. خب خود این آقا که رئیس این دیوان بوده و بعدم شده معاون اول احمد نژاد به اتهام فساد مالی رفته زندان محکوم شده. خب ببینید، یعنی ما کارها رو به دست افراد با صلاحیت نسپردیم که اینجوری شده. یا اون مثلا رئیس بانک میلیاردها پول برداشته رفته، الان رفته کانادا، برای که در واقع داستان اون هزار فامیل هست که مثل اکتاپوس افتادن روی مقدرات این کشور و رانت حکومتی در اختیارشون هست. رئیس شورای شهر تهران گفته بیش از یک سوم ملت ایران زیر خط فقر هستن. اون وقت این ارقام میلیاردی و چند هزار میلیاردی داره سرقت میشه از بیت المال. و آخرین نمونهش همین داستان این ارز بود که ظرف مثلا همین مدت خیلی کمی صحبت شد که 20 میلیارد دلار از کشور خارج شده، از خزانه خارج شده. آخه چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه کارها دست افراد با صلاحیت نیست. من سال 95 با آقای خامنه یه نامه نوشتم، نامه خصوصی برایشون فرستادم. اولا پیش بینی کردم این حوادثی که رخ داد، یه بار یا دو بار از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. من نوشتم آقا شما که عذرخواهی میکنی به خاطر اینه که مملکتت خوب اداره نمیشه. اگه خوب اداره میشد که نیاز نبود شما عذرخواهی کنی. که اینی که خوب اداره نمیشه دو تا دلیل عمده داره، یکی ضعف سیستم و دوم کارگزاران ضعیف و فاسد. و گفتم آقا هم الان موقع خانه تکانی است.
آقای شل سعدی، اشاره کردید به آیت الله خامنه ای، نامه‌ای که نوشتید به ایشون. چقدر خود آقای خامنه ای موثره در این فسادی که وجود داره در جمهوری جمهوری اسلامی.
الان کارگزاران ایشون اصلا فساد داره میکنن. ما یه جلسه به خود خامنه ای بودیم، بعد موقعی که من نماینده بودم، این آقای علی نقی جهرمی که بعدن یک جراحی هویتی کرد و اسمش کرد محمد، بعدم شد سید، اینا با از طریق قوش به دادگاه یادش رفته بود که سیدم هست، بعدم شد دکتر. حالا اولش اومد استاندار فارس شد، دیپلم متوسطه داشت، بعد یه مرتبه شد دکتر. تو اون جلسه ای که ما با خامنه ای بودیم، ایشون هم حضور داشت به عنوان استاندار فارس، آقای خامنه ای گفت که آقای جهرمی عزیز ما، این کلمه عزیز رو به کار برد، این آقای عزیز متهم اصلی فساد 3000 میلیاردی بوده، هرچند که از مجازات جسته و یکی و دوتا و صدتا که نیست که. وضعی که الان ما داریم اداره میکنیم کشور رو اصلا خودش فساد میاره دیگه، خیلی روشن هست. آقای صادقی نماینده مجلس راجع به اون 63 حساب بوده که رئیس قوه قضاییه ظاهرا از سودش برداشت میکرده افشا کرد، خود ایشون رو تحت تعقیب میخواستن قرار بدن، اما رفت بودن بگیرمش شبانه خونش. شما موقعی که افشا میکنی تازه خود در معرض این قرار میگیری که بگیرنه.
آقای خاوند، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حالا تشکیل این دادگاه های ویژه برای کسایی که مفسدان اقتصادی نامیده شدن مؤثر خواهد بود یا نه؟ شما از دید یک اقتصاد برامون لطفا بگید.
ببینین، من واقعا فکر میکنم که این آب در هاون کوبیدنه. چرا؟ چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم. در ایران فساد همگیر شده، به قول معروف جنبه سیستماتیک به خودش گرفته و بخش بزرگی از صاحب نظران در ایران بر سیستماتیک همگیر بودن فساد متفق القول هستند. چرا؟ چون که زیربنای اقتصادی ایران زمینه این فساد همگانی رو آماده میکنه. بر پایه ارزیابی های گوناگون حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی است و نهادهای شبه دولتی. 70% بودجه کل کشور متعلق است به شرکت‌های دولتی. صاحب منصبان یک چنین دولت متورمی، یک چنین دولت پرهزینه و ناکارآمدی، حاکمان بلامنازع عرصه اقتصادی ایران هستند. اونا امضاهای طلایی دارند، از این امضاهای طلاییشون استفاده میکنند، فارغ از هر نوع کنترلی در عرصه‌های مختلف، صادرات، واردات، اعطای تسهیلات مالیاتی، بستن قراردادهای مناقصه و مزایده، پرداخت تسهیلات بانکی، واگذاری واحدهای تولیدی کشور که عنوان جعلی خصوصی سازی به اون دادن، زمینخواری و غیره و غیره. تا وقتی که این دیوان سالاری و قدر قدرت خاتمه پیدا نکنه، صحبت کردن از مبارزه با فساد به شوخی شباهت داره. چقدر قاضی رو میشه کشور بسیج بکنه برای مبارزه با این همه فساد؟ مسئله دومی که هست، صادرات نفتی ایران مهمترین تأمین کننده ارز هست در ایران، مهمترین تأمین کننده نیازهای بودجه است و این ارز که حدود 80% دریافتی‌های ارزی کشور در اختیار این دیوان سالاریه و در اختیار همین صاحبان امضاهای طلایی که از طریق تزریق این رانت نفتی است در شبکه‌های مافیایی که ما یک چنین فساد پردامنه‌ای رو می‌بینیم و وضعیت مشابهش هم در کشورهای دیگه است، در ونزوئلا است، در الجزایر است، در روسیه است، در نیجریه است. نکته سومی هم که میخوام روش تاکید بکنم وجود همین نهادهای شبه دولتیه، به خصوص تأسیسات اقتصادی که زیر سلطه سپاه پاسداران است. این یک ریشه عمده فساد. و نکته آخر در این زمینه، ما نهادهایی داریم البته مثل دیوان محاسبات کل کشور، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل دستگاه قضایی، ولی این نهادها هم خودشون فاسد هستند و نمیتوانند بر دخل و خرج دستگاه دولتی و کشف فساد نظارت بکنند. این نکته رو باید گفت که به هر حال با توجه به مجموعه این عوامل که اینا سرچشمه‌های اصلی فساد هستند، اینکه ما دستگاه قضایی کشور رو بهش بگیم برو با فساد مبارزه بکن، همونطور که عرض کردم، بیشتر به شوخی شباهت داره.
آقای شله سعدی، آقای خاوند اشاره کردن به فساد گسترده و سیستماتیکی که در ایران وجود داره، از جمله اشاره کردن خب به نهادهای نظامی و سپاه بخش دولتی و شبه دولتی. خود قوه قضاییه با انتقاداتی روبرو هست، شما خودتون اشاره کردید به حساب‌های قوه قضاییه. آیا قوه قضاییه خودش الان توانایی رسیدگی به پرونده‌های فساد رو داره و درسته که بیاد وارد بررسی این پرونده‌ها بشه؟
بحث مدیریت قوه قضاییه با خود قضات دو بحث جدا هست. ما البته در قوه قضاییه قضات پاکدامن و مستقل هم کم نداریم، زیاد هستن، اما مدیریت این قوه یک مدیریت کارآمد نیست که بتونه واقعا قضات سالم و شریف و مستقل رو از قضات غیر سالم مثلا برخورد رو متفاوت به اونا داشته باشه. یکی از اساسی ترین مشکلات قوه قضاییه خود مدیریتشه که یک مدیریت سیاسی بوده از اول انقلاب، مال حالا هم نیست. اولین رئیس قوه قضاییه بعد از انقلاب دکتر بهشتی بوده که در عین اینکه رئیس قوه قضاییه بوده، دبیر کل بزرگترین حزب سیاسی کشور هم بوده، حزب جمهوری اسلامی، که بعد آقای خامنه ای شد دبیر کلش. یا نفرات بعدی آقای موسوی اردبیلی، بعد آقای محمد یزدی، بعدش آقای شاهرودی که اصلا مدت‌ها رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بوده، اومده شده رئیس قوه قضاییه، و نهایتاً الان آقای صادق لاریجانی. همه اینها چهره‌های سیاسی کشور بودند. موقعی که مدیر سیاسی هست در دستگاه قضا، خواهی نخواهی جنبه سیاسی بودن مدیر سایه می‌افکنه روی عمل کرد. و مثلا ما دیدم که آقای یزدی که رئیس وقت قوه قضاییه بود، یه بخشنامه صادر کرده بود که متهمین رو، زندانیان رو به زندان‌های غیر رسمی اعزام نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه زندان‌های غیر رسمی وجود داشته که تو اونجا معلوم نیست به سر زندانی‌ها چی می‌آوردن. و ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه هرگز سوال نکرد که اصلا این زندان‌های غیر رسمی رو کی ایجاد کرده و چه بر سر زندانی‌ها اومده است. الان ببینید، ما داریم خیلی از موارد این روزا می‌شنویم تو این چند ماه گذشته که بعضی از متهمین یا تو زندان از بین رفتن یا در مراحلی که مثلا در نیروهای امنیتی یا انتظامی بودن، البته عموما میگن خودکشی کردن، ولی اینکه قابل قبول نیست که قوه قضاییه ما با این شکل و شمایلی که الان داره قادر نیست که در این قسمت موفق باشه. اصولا قوه قضاییه ما متأسفانه قادر نبوده که اعتماد عمومی رو در اون حدی که شأن ملت ایران هست رو کسب بکنه، و لذا من امیدی ندارم که قوه قضاییه ما بتونه این وظیفه رو خوب انجام بده. و این کاری هم که آقای لاریجانی کرده، با آقای خامنه ای نامه نوشته و از ایشون یه اجازه های خاصی که، اینم واقعا از اون شاهکارها بوده. یعنی اینکه این آقا بخواد وظایف قانونی خودش انجام بده، قوه ای که ایشون مسئولش هست و از جمله وظایفش یک پیشگیری از وقوع جرم است و دو حل و فصل خصومات است و تعقیب مجرمین و احقاق حقوق عامه و آزادی های مشروع، اون وقت میاد برای این که میخواد حالا با مجرمی که اومده بیت المال رو مثلا غارت کرده میخواد برخورد کنه، اون وقت نامه می‌نویسه به آقای خامنه‌ای که من این کار بکنم یا نکنم. خب معلوم که باید بکنی، اصلا نیازی مگر به اجازه داده؟ اصلا مگر آقای خامنه‌ای مرجع این هست که بگه آقا شما مدت مثلا تجدید نظر خواهید کم کنید یا زیاد کنید؟ بهشون چه ارتباطی داره؟ اینا مسائل قانونی هست که تو قانون توسط مجلس باید روشن بشه، که اتفاقا ما هم اکنون آیین دادرسی نسبتا خوبی داریم، هم کیفری و هم مدنی. این اقدامی که آقای رئیس قوه قضاییه کرد خیلی تعجب انگیز بود برای من. به هر حال با این اقدامات، با این مجوزها و با این سیستمی که الان ما داریم، من امیدی ندارم که با فساد اقتصادی مثل فسادهای دیگه بشه برخورد خیلی جدی کرد و مثلا مسئله فساد اقتصادی رو ریشه کن کرد. من امیدی ندارم.
خیلی ممنونم آقای شله سعدی. در مورد حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه حالا بیشتر صحبت میکنیم و انتقادهایی که وجود داره. اجازه بدید تا صحبت قوه قضاییه هست یک سوالی رو مطرح کنم از آقای خاوند. آقای خاوند، صحبت فساد قوه قضاییه شد، آیا اصولا نهاد دیگه‌ای هست که نظارت داشته باشه روی جلوگیری از فساد در ایران؟
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور هست، نهادهای دیگری هم مثل سازمان تعزیرات یا حتی مجلس شورای اسلامی میتونه به این کار بپردازه. و مهمتر از همه در تمام کشورها یک نهادی هست که نقش اصلی رو داره در افشای فساد و اون مطبوعات آزاده. تا مطبوعات آزاد وجود نداشته باشه، بخش بزرگی از فاسدان از مجازات میگریزند. ما میبینیم در کشورهای پیشرفته، در ایالات متحده آمریکا، در کشورهای اروپایی، غالب موارد فساد از طریق مطبوعات افشا میشه. و تا وقتی که این نهاد در ایران از آزادی لازم برخوردار نباشه، طبعا مسائل حل نمیشه. منتها این نهادهای خارج از مطبوعات، نهادهایی که عرض کردم، خودشون از اعتبار لازم در نظر افکار عمومی ایران محروم هستند و به خصوص انگشت اتهام به طرف دستگاه قضایی درازه. اون چیزی که مهمه در مسئله فساد، اون چیزی هست که سازمان شفافیت بین المللی بهش میگه پرسپشن یا پرسپسیون، شاید بشه ترجمهش کرد ادراک فساد، درک فساد. سازمان شفافیت بین المللی مراجعه میکنه به کارشناسان، دانشگاهیان، صاحبان کسب و کار و بخشی از مردم عادی و میگه درک شما، ادراک شما از وضعیت فساد در یک کشور چی است، و بر این اساس هست که ارزیابی میکنه. درک فساد در ایران خیلی خیلی بالاست، یعنی مردم احساس میکنن، درکشون این است که در یک کشور فاسد زندگی میکنن. به نظر من بیراهه نمیرن، چون کافیه که به آمارش سازمان شفافیت بین‌المللی مراجعه بکنیم، میبینیم که ایران در ردیف 130 قرار گرفته و در زمره فاسدترین کشورهای دنیاست. بارها و بارها حتی از کشورهایی مثل ساحل آج در آفریقا، از کشوری مثل رواندا عقبه در این نظر. یعنی بسیاری از کشورهای آفریقایی از نظر مبارزه با فساد موفق‌تر از ایران عمل کردند. حتی در منطقه‌ای مثل خاورمیانه و آفریقای شمالی، فقط کشورهای جنگ زده‌ای مثل لیبی، عراق یا سوریه و یمن فاسدتر از ایران تشخیص داده شدند. و این نکته مهم را اجازه بدین اضافه کنم که گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد در ایران، که ایران رو در ردیف 130 قرار میده و درک مردم ایران هم در همین حده، مورد قبول منابع ایرانی است. کتاب آقای روحانی در مورد اقتصاد ایران و امنیت ملی از این گزارش یاد میکنه. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقنن است، مرتبا به این گزارش استناد میکنه. کسی تکذیب نکرده که گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد اینکه ایران در زمره کشورهای فاسد قرار داره مورد سواله.
آقای شعله سعدی، انتقادهای زیادی به این دادگاه‌های ویژه محاکمه مفسدان اقتصادی شده. شما خودتون اشاره کردید به بحث حیطه اختیارات رئیس قوه قضاییه و اینکه مجلس بعد این کارو می‌کرده. یه موارد دیگه‌ای هم هست، مثل تجدید نظرخواهی در این پرونده‌ها. از نظر قانون اساسی حکم تجدید نظرخواهی برای محکومان به چه صورتی هست و آیا فکر می‌کنید که این پیشنهادی که شده در مورد رسیدگی به پرونده کسایی که مفسدان اقتصادی خوندن چقدر بر اساس قانون و عملی هست؟
الان که اون پیشنهادی که شده قانونی نیست اصلا. موقعی که دادگاه کیفری یک رأی میده کسی رو محکوم میکنه، علل اصول ظرف 20 روز طرف میتونه تجدید نظر خواهی کنه و حسب مورد مرجع تجدید نظرش یا دادگاه تجدید نظر استان هست یا بعضی از جرائم دیوان عالی کشور هست. و از این جهت آیین دادرسی مشکل خاصی نداشته. این 20 روز هم زیاد نبوده اصلا، وقت نسبتا مناسبی هست. تقریبا همه کشورها همین حدود رو رعایت میکنم. و اینکه بخوان مدت رو کم بکنن، ما یه چیزی داشتیم مثلا در زمان جنگ، دادگاه‌های نظامی زمان حرب یا زمان جنگ، گاهی وقتا دادگاه‌های صحرایی هم تشکیل میدادن. ولی اون آقا زمان جنگ هست. اینکه بخوان ما یک روند عادی کشور رو بخوان به صورت فوق‌العاده برخورد بکنیم، بسیار چیز خطرناکی هست. و هم حالاش هم تازه راجع به بعضی از این متهمینی که اتهامات مثلا جرائم سازمان یافته یا امنیتی دارن، حتی در مراحل تحقیق طبق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری حق ندارن هر وکیلی که خودشون دلشون میخواد انتخاب کنن، حتما باید وکیلی رو انتخاب کنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه بوده باشه. لذا بسیار وضع خطرناکی برای اصل حق و عدالت است. بالاخره مجرم و متهم هم یک حقوقی داره که اون حقوق رو قانون اساس اتفاقا احصا کرده، شمارش کرده و یک ترتیباتی رو معین کرده که ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه، نه فقط ابلاغ بشه بلکه اتهامش تفهیم هم بشه و در اسرع وقت باید پرونده به مرجع قضایی ارسال بشه. به هر حال حق داشتن وکیل دارن. اگر بخوام این حقوق رو از متهم بگیریم، اصلا که سنگ روی سنگ بند نمیشه که. بعدم الان این فسادها یه بخش عمده زائیده این تحریم های بین المللی هست که برای اینکه مثلا این تحریم ها رو دور بزنن، یه کسی مثل آقای بابک زنجانی هم توش پیدا شده که البته با هماهنگی بسیاری از مقامات اون کار میکرده. در واقع قرار بوده مثلا این تحریم ها دور زده بشه که الان فاز جدید تحریم های امریکا هم که داره که الان عملیاتی شد قسمت اولش و قسمت دومش هم اگر عملیاتی بشه که بسیار خطرناک است، در آبان ماه ممکن این اتفاق بیفته، ما که دوباره مواجه هستیم با یک سری از تحریم های بی سابقه اونجوری که تهدید کردن امریکایی ها، اون وقت دوباره این باب این فساد ها باز میشه. موقعی که منشأ یه جای رو شما نگیرید، اون وقت میخواد با معلول مبارزه کنید، در حالی که مبارزه باید با علت باشه. بیرم که 4 تا از این نقلعلیاشون هم بگیرید اعدام کنید، مگه با اعدام کردن مشکل حل میشه؟ لذا این شیوه خطرناکی است که قرار هست اجرا بشه و من اکیدا توصیه میکنم که از این قضیه صرف نظر کنن، به دستگاه قضایی خودشون اعتماد بکنن و همونطور که تا حالا هم بوده اون دستگاه قضایی میتونن با قاطعیت عمل بکنن. حتی ما گاهی دیدیم که دادگاه‌های عمومی از دادگاه انقلاب شدت عملش قاطعیتش بیشتر بوده و لذا این که حالا حتما بخوان یک دوباره بساطی را بندازن مثل موقعی که خلخالی اون محاکمات رو میکرد، خلاصه این بعد از 40 سال از انقلاب خیلی چیز بد و خطرناکی خواهد بود.
آقای خاوند، اشاره شد به فساد و مفسدانی که به هر حال به نوعی به دانه درشت ها معروف هستند. خیلی از انتقادها اینه که خب در ایران با مفسدان بزرگتر و دانه درشت ترها برخوردی نمیشه. فکر میکنید که دلیل این چی هست؟
ببینین، مسئله‌ای که هست الان در ایران و افکار عمومی رو به شدت بدبین میکنه نسبت به همین پیکارهایی که برای مبارزه با فساد راه میفته، اینه که بعضی از خانواده‌های بزرگ روحانی ایران در مزان اتهام فساد هستند. در مقیاس ملی خانواده‌هایی مثل خانواده رفسنجانی، خانواده لاریجانی‌ها، خانواده ناطق نوری و در مقیاس استان‌ها از خانواده‌هایی مثل خانواده دستغیب در استان فارس یا خانواده علم الهدا در مشهد اسم برده میشه و غیره و غیره. در واقع تا وقتی که این مسئله حل نشه، یعنی جمهوری اسلامی به مردم ثابت نکنه که این اسامی که پخش میشه، این اتهامی که در ذهن مردم شکل گرفته نسبت به روحانیت ایران و رابطش با فساد، این رو بهش رسیدگی میکنند و به این میپردازند، از دست زدن به دستگیری افراد به اصطلاح دست دوم و دست سوم، واقعا در زمینه اقناع افکار عمومی هیچ کاری بر نمیاد. در زمینه های دیگر هم ما میبینیم مثلا دلار 4200 تومانی رو پخش میکنند و میگن از این به بعد مملکت یک ارز داره، یک نرخ داره 4200 تومان، و بعد هر کی هم میخواد ثبت سفارش میکنه بیاد این دلارها رو تحویل بگیره. بعد وقتی که تحویل میگیرن و میبینن که دلار 4 میلیاردها دلار ارقام متفاوتی ارائه میشه، به این صورت عرضه شده، میان لیست منتشر میکنند، لیست های کلان عظیم از صدها نام که معلوم نیست در این نام ها چه افرادی واقعا مقصر بودن، چه افرادی مقصر نبودن. به هر حال بین اینا صاحبان بنگاه هاست، آدم های فعال در محافل کسب و کارند، اینا بی آبرو میشن، آبروشون میره. شما گفتین که بهشون دلار 4200 تومانی میدن، اونها این دلار رو گرفتند، مسلما بین اونها عقباز زیاد بوده ولی همه اونها عقباز نیستند و به چه علت این اسامی رو منتشر میکنند. ولی در مورد اون دانه درشت هایی که در رأس اونها به خصوص روحانیت ایران و خانواده های روحانی قرار گرفتند، در مورد اونها هیچ صحبتی نمیشه. من در اینجا واقعا نمیخوام بگم که حتما میدونم، اطلاع دارم از اینکه اینها فاسدند، من این تهمت رو نمیزنم، ولی این فکر رو مطرح میکنم که بخش بزرگی از افکار عمومی در حال حاضر نسبت به خانواده های روحانی که دانه درشت های جمهوری اسلامی هستند و در مقام های بالا و ارشد نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند حساسند. و چون در مقدمه قانون اساسی گفته شده که جمهوری اسلامی میخواد حکومت صالحان رو برقرار بکنه، از کلمه صالحان استفاده شده، مردم به این نتیجه رسیدن که این کسانی که به نام روحانی در کشور حکومت میکنن، اینها در زمره صالحان نیستند. نظام باید به اینها ثابت بکنه که اشتباه میکنند. اگر واقعا اینها نیستند، باید ثابت بکنه که اینها نیستند، اینها فاسد نیستند. تا وقتی که این عمل انجام نگیره، از کارهای کوچکی در مورد دستگیری و محاکمه به اصطلاح عوامل دست دوم و دست سوم، من فکر نمی کنم که کاری ساخته باشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، قاسم شعله‌سعدی حقوقدان در ایران و فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه، و ممنون از شما که تا این لحظه با